با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما، از طریق سامانه 160 رواتومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir میتونید از این طریق هم برنامه های رادیو گفتگو رو بشنوید. و اما پرسش پیامکی ما که انتظار شما از مسئولان اقتصادی کشور درباره سهام عدالت چه هست؟ گزینه یک، آزادسازی سهام عدالت، و گزینه دو هم ثبت نام های جدید سهام عدالت هست. خواهش میکنم که مثل همیشه با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو در این خصوص با ما مطرح بکنید. اگر گزینه یک یعنی آزادسازی سهام عدالت مد نظرتون هست، برای ما بفرستید. گزینه دو هم ثبت نام های جدید سهام عدالت هست. خواهش میکنم که تا ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. و اما نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگویی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به چالش‌های حقوقی مهریه. بررسی گرانی اخیر لاستیک، بخش با سخنگویان، انتقادها به تداوم ممنوعیت تردد شبانه در کلان شهرها، و حواشی جدید پیرامون خاندان سعودی در عربستان. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه بدون خط خوردگی. مجدداً پرسش پیامکی برنامه رو خدمتتون مطرح میکنم. انتظار شما از مسئولان اقتصادی درباره سهام عدالت چه هست؟ گزینه یک، آزادسازی سهام عدالت، و گزینه دو هم ثبت نام‌های جدید هست. خواهش میکنم که گزینه مورد نظرتون رو برای ما به سامانه پیامکی 301035 پیامک بفرمایید. خواهش میکنم در خصوص موضوعات دیگری که مد نظرتون هست، هر گونه اگر پیشنهادی دارید که در قالب گفتگوها بتونیم شب‌های آینده تقدیمتون بکنیم، به ما پیشنهاد بدید، سوژه بدید که راجع به اون مسئله یا موضوع با دست‌اندرکاران صحبت بکنیم، یا اگر به حال موضوعی به ذهنتون میرسه که یک مسئله به حال مهم جامعه هست و موضوع ملی هست، با ما در میون بذارید، حتما پیاماتون رو از این طریق قرائت می‌کنیم. ساعت 19:06 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امشب رو بشنوید.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در پرونده هفته در خصوص چالش‌های حقوقی موضوع مهریه می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای حسین امامی از حقوقدانان کشورمون در این بخش با ما همراه هستن. جناب امامی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام و درود خدا بر شما. به نام خدای مهرآفرین، مهرپرور و مهرگستر، منم خدمت حضرت عالی مجری توانمند و شنوندگان ارزشمند سلام و شب بخیر دارم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. جناب امامی، یه بخشی از برنامه شنبه شب ما آماده هست، به اتفاق هم میشنویم آقای دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوق قضایی مجلس در خصوص همین موضوعی که امشب میخوایم با جناب علی صحبت بکنیم، نقطه نظرشون رو مطرح کردن. همکارانمون بخشی از صحبتهایشون رو انتخاب کردن، با هم میشنویم، برمیگردیم گفتگو رو با جناب علی آغاز میکنیم.
ولی نظرخواهی ها داره میشه. ما الان در جلوی مجلس هم بعضی موقع هم جوانان آقایون میان، هم خانم ها میان، اعتراضاتی دارن، مشکلاتی رو برخورد کردن با دادگاه، پاسخ و امثال اینها.
بله،
نظر حقوقی پیگیر حقوق خودشون هستن. ما منتظریم با امید خدا، به محض اینکه این در دستور کار قرار بگیره. فعلا خارج از دستور بررسی های کارشناسی داره میشه، در دستور کار قرار گرفت قطعا به جناب علی که همیشه پیگیر هستید، پیگیر
مشکلات هستید،
اطلاعات لازم رو در اختیار شما قرار خواهید.
خب به اتفاق شما عزیزان شنونده و جناب امامی کارشناس برنامه، صحبت‌های دلخوش رو شنیدیم، سخنگوی کمیسیون حقوق قضایی مجلس که شنبه شب با ایشون صحبت کردیم. جناب امامی، که از بحثایی که الان مطرح میشه به هر حال چالش‌هایی هستش که جامعه با موضوع مهریه باهاش مواجه هست. در همین روزهای گذشته هم یه در واقع کلیپی تو شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد، یه فردی رو نشون میداد که به حال اشاره میکرد به اینکه به حال همسرش رو در اثر یک بیماری از دست داده، اما خانواده در واقع همسر متوفای این فرد در واقع مطالبه مهریه رو کرده و این خودش برای این فرد چالش برانگیز شده. این بحث می‌خواستم یه مقدار راجع به این بحث صحبت بکنیم که اساساً الان چالش‌هایی که به حال منافذی برای سوء استفاده حالا چه یه آقای یا یه خانم در بحث مهریه رو ایجاد می‌کنه رو بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم و باید به حال چه موادی از قانون فعلی در خصوص مهریه اصلاح بشه تا بشود از این به حال راه‌هایی که میان به حال سوء استفاده‌هایی از قوانین فعلی می‌کنن اونها رو به حال بست.
بله، من خدمت شما عرض بکنم که ابراز تأسف بکنم، اول به خاطر اینکه این کلمه زیبای مهر و مهرورزی تبدیل شده به یک مکانیزم قضایی و دشمنی و سیم در واقع کینه‌توزی بین خانواده ها.
بله.
از داستان از اونجا شروع شد که ما تا سال 77 هیچ زندانی هیچ چالشی به نام مهریه نداشتیم. در تدوین قانون نفی اجرای محکومیت مالی در سال 77 گفتن که چنانچه هر فردی در دادگاهی محکوم به مالی بشود، در صورت تقاضای طرف مقابل میتواند تا استیفای این حقوق در بازداشت بماند. این نقطه عطف بسیار بسیار غیر کارشناسانه و این تدوین قانون که واقعا هدف در واقع این موضوع چه دیگری بود، ولی نقض قرض شد، برای کاهش زندانی بود، ولی در نتیجه تدوین و استخدام این کلمات باعث افزایش موضوع زندانیان در واقع مهریه شد.
بله.
قانون ما الان موضوع رو جناب عسکری عزیز قضایی کردیم و حتی کیفری کردیم.
درسته.
یک موضوع مدنی و مسئولیت مدنیه که در واقع ابتدای تشکیل خانواده طرفین برای مهرورزی که هدف اصلی در واقع تحکیم مبانی خانواده بوده یک مبلغی به اون هدیه و مهر و در واقع مسائل مختلفی که حالا در اموالی هست قرار میدن، ولی شده تبدیل به یک موضوع مکانیزم جزایی. با کمال تأسف این در واقع موضوع اصلا مدنیه و ما آدرس رو غلط در واقع ندیم. خواهش میکنم اینو خواهش میکنم پرورش بدید. موضوع بسیار مهمیه. خوش سلیقگی تایید کننده رو من تقدیر بکنم به خاطر اینکه موضوع روزه واقعا. هر لحظه شما تا حالا دیدید که یک بانو به خاطر شکایت آقا در موضوع روی خانواده در بازداشت باشد؟
بله.
من در ایران ندیدم همچین موضوعی رو. هیچ زندانی به خاطر شکایت زوج در واقع شکایت زوج خانومش در بازداشت نیست مگر اتهام دیگری باشد.
درست.
ولی صدها و هزاران زندانی متاسفانه به خاطر مهریه هست. موضوع رو جزایی نکنیم، موضوع رو قانونی نکنیم، موضوع یک در واقع اصلا بیایم موضوع رو از مکانیزم‌های قانونی و قضایی برداریم و فکر میکنم در تدوین قانون اگر جنسی برخورد کنیم. حتما اگر با یک بانوی حقوقدان صحبت میکردیم شاید ادبیاتش متفاوت بود. من جنسی نمیخوام صحبت کنم چون من مردم و یک آقا و زوج هستم و جناب علی آقا هستید.
بله.
این خودی نباشد. خواهش میکنم همیشه این نزاع و این در واقع جر و بحث بین این که بله خانم ها میخوان یک آیندهی داشته باشن، مکانیزم داشته باشن، حتی آدرس غلط داریم میریم.
بله.
ما برای این موضوع بایستی بشینیم در تدوین قانون حقوق خانواده این استخدام اون کلمات که حتما بایستی تغییر بکنه بنشینن. این موضوع اصلا مکانیزم کیفری رو برداریم. مستحضر باشید این حقوق کیفری نیست، این مسئولیت مدنیه.
بله.
که متاسفانه بهش یک بار جزایی و کیفری دادیم. این اساسا جرم نیست ولی فرد رو در کنار مجرمین قرار دادیم. این موضوع مهریه ببینید به کجا رفتیم که هر چند وقته بعد در گلگیزون باشه و میلیاردها تومن بیاین در واقع جمع بکنیم و که زندانی رو آزاد کنیم. بیاین از صفر موضوع رو یک کار اساسی بکنیم، اینو جزایی نکنیم. در واقع کشمکش های جزایی هست که باعث شده که برن خب مجلس رو ببینن، کمیسیون قضایی عدد سکه بشه 14 تا بشه 140 تا بشه 110 تا و بیشتر از اونم اصلا قابل دریافته، ولی تا 110 تا زندانی داره. حالا تقسیمش و نوسانات قیمت سکه ببینید چه باری رو ما گذاشتیم با یک واژه، یک خط ادبیات غیر حقوقی که متاسفانه مجلس قانونگذاری در سال 77 این بدعت رو گذاشت.
بله.
و هنوز که هنوزه ما درگیر عدد سکه هستیم. خواهش میکنم این رو انشاءالله در حالا مباحث مختلفی و زوایای مختلفش پرداخته بشه.
الان آقای امامی اگر بخوام، حالا چون وقت برنامه ما هم کوتاه هست،
بله بله.
3-4 دقیقه فرصه. اگر بخوام به سرفصل‌هایی که از نگاه شما باید در مواد فعلی قانون اصلاح بشه بخوام اشاراتی داشته باشیم، چه مواردی رو میشه در این رهگذر بشه اشاره کرد؟
بله. در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بازم اصلاح شد که سال 94 شد و آخریش هم اخیراً بسام 99 یا 98 بود، باز نحوه اجرای محکومیت‌های مالی رو میگه. میگه مطلق محکومیت‌های مالی. مهریه رو در واقع باز گفتن که از اون جهت که زوجه و خانم میتواند بره در اجرای ثبت اونجا تقاضای وصول مهریه بکنه. اجرای ثبت خب اونجا میبینن که راه بسته شد در یک فرایندی، باز طرف رو ارجاع میکنن به دادگاه. من میخوام بگم که واقعا در تدوین قانون موضوع مهریه رو همونجوری که بعضی از حقوقدانان میگن این قاعده مثل موارد دیگری نیست، بدهکار متفاوتی است. بدین توضیح جناب عسکری.
بله.
یعنی چیزی نگرفته است که پس بدهد.
درسته.
یک تعهد مالی، مثلا اگر چکی صادر شده طرف در مقابلش مالی گرفته یا داد و ستدی بوده است و اون است برای اینکه اون مال رو داره و این بس ثابت کنه مالمو چیکار کردم و در واقع استحسابش میگن یه قاعده حقوقی، ولی اصلا چیزی رو نگرفته اون شوهر و زوج که الان باید پس بدهد، یک تعهد مالی اون مهریه رو استثناء بکنن از اون مسئولیت مالی، بگن این مهریه مستثناء بر این ماده قانونی هست و کلن اصلا دعوا و نزاع ختم بشه و در هنگام ازدواج طرفین اگر مالی دارن به همدیگه پرداخت بکنن یا در حقوق مالی طرفین و زوجین مستحضری که اگر در طول زندگی طرفین مالی رو به دست آوردن تقسیم بر نصف میشه و طرفین منتفع میشون، میتوان در میکارزوهای مالی دیگر بیاری. ما اینو بگیم قاعده محکومیت های مالی مشمول مهریه نمیشود و مهریه از شمول کیفری و در واقع زندان فرد رفتن و اون بحثای تخصیص و اینها میره مسائل مدنی پیش میاد، اگر هر موقع داشت بدهد. حداقل ما بین بد و بدتر یا بد و وحشتناک ما نمیگیم این مطلوبه، ولی حداقل یک گام به جلو هستیم که آسیب‌های زندان مستحضرید. ما در کنار مجرمین حرفه‌ای و قاچاقچیان و کلاهبرداران قرار میدیم که فرد رو که یک تعهد مالی صرفاً داشته.
درسته.
کجای دنیا، کجای شهر و کجای متون مقدس آسمانی ما گفته است که طرفی که تعهد مالی داره و مفسده و هیچی نداره حالا بیاید مثلا یک میکانیزمای کیفری قرار بدید. علمای ما
راجب همین عدد سکم که حالا فرمودید خب خیلی مهم هست. من حالا چند روز پیش یه متنی رو میخوندم توی کررسانه نوشته بودن که ظاهرن حالا دنبال تصویرش هم هستن که حالا هر تعداد سکه که مهریه تعیین بشه ولی بیشتر از 14 تاش قابل وصول نخواهد بود.
زندانی نداره، مکانیزمای جزایی نداره.
آها مکانیزم جزایی. حالا میخوام بگم این عددش رو هم میشه تو قانون بالاخره، حالا میان مثلا میگن آقا بنا به تاریخ تولد مثلا 1300 مثلا 80 تا سکه اینا رو مثلا در بنویسن یه جایی، ولی واقعا در مرحله عمل اگر واقعا زندگی به طلاق کشید دیگه طرف مرد خانواده دیگه واقعا مجبور نمیشه 1000 تا سکه بده، بیا مثلا میگه 10 تا سکه اش قابلیت وصول داره اگر نتونست
بده. بله محدودیت برای مکانیزم ماده قانونیش. بله نحوه اجرای مسئولیت مالی گفتن 14 تا، یه مدت من شنیدم 50 تا. این اعداده حالا سلیقه‌ای و ذوقیه، از کجا میاد نمیدونم 14، حالا شاید به اسم مقدس 14 محسوب نمیدونم، حالا مثلا خانواده مقدسه به این اسمه.
بله.
ولی واقعا بیاید ما یه شجاعت قانون نویسی داشته باشیم بگوییم که اصلا مهرورزی و عشقورزی و خانواده در واقع مبناش عشق و مهره و چرا بیایم قضایی و جزایی و کیفری کنیم.
درسته.
این موضوع رو
یه فرهنگ هم آقای امامی جا افتاده به غلط بین خانواده‌ها که موقعی که مثلا میرن به خواستگاری میگن که مهریه یه پشتوانه برای یه خانومه، در حالی که واقعا اینجوری
نه.
به فرمایش حضرت عالی واقعا مهر ورزیدن که اصلا نه چیزی نمیشه براش تعریف کرد، نه ما به ازای مالی داره نه مثلا میتونیم ظرفیتی براش تعریف کنیم. به حال این بحثا رو ما باید ببریم واقعا تو فرهنگمون هم یه تغییرش بدیم.
بله فرهنگ سازی آمار بگیریم. آقای جناب عسکری خواهش میکنم اون خانواده‌های مستحکم انصافا مهریه‌شون استحکام پیدا کرده که اینا استحکام دارن یا عشق و مهر و ایثاره. واقعا این واژگان باید در عمل در سریال‌ها در فرهنگ، من خیلی بارها گفتم به دوستان وزن که خواهش می‌کنم خانواده رو نشون بدیم که با عشق بهورزی و مثلا این مسائل رو در زیباترین جلوه هنری بیاریم نشون بدیم، فرهنگ سازی بکنیم
انشاءالله. خیلی متشکرم. من حیفم میاد واقعا این گفتگو با جناب علی با توجه این که حضرت عالی سالها و حال سابقه کار قضاوت رو هم داشتی در دستگاه قضا و حال
حکم اینو با تمام سلولام هایست که دریافت کردم و خودم قاضی مربوطه بودم، قاضی خانواده بودم،
درود بر شما. حالا انشالله یه فرصت مصطفی باشه باز هم بیشتر در خدمت حضرت عالی باشیم و از تجربیات ارزشمند حضرت عالی استفاده بکنیم. به همین اندک هم برای ما به حال کاملا قابل ستایش بود و ارزشمند بود که دقایقی رو از تجربیات و نظرات کارشناسی حضرت عالی بهره مند شدیم. خیلی متشکرم. شب شما بخیر و خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده راجع به چالش‌های حقوقی مهریه صحبت کردیم، آقای حسین امامی از قضات پیشین دادگاه خانواده و حقوقدان در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. خب سری هم بزنیم به سامانه پیامکی 3035 که شما محبت کردید و نظرات خودتون رو مطرح کردید در مورد سوال پیامکی یا موضوع دیگر که مد نظرتون هست. داریوش نوراللهی گفته مگر که سند سهام عدالت در دست جانبازان 1,000,000 نبود، چرا با چه مجوز قانونی بعد از 17 سال بدون پرداخت سود اون رو 500,000 تومان کردن؟ حالا من یه توضیح بدم، من خاطرم هست که قرار بود 1,000,000 باشه، اون 1,000,000 که شما میگید درسته، ولی قرار بود مثلا 500 تومنش رو دولت میده، 500 تومنش هم صاحبان این سند 1 تومانی بدن که حالا ظاهرن ندادن، باز برگشته به اون 500 تومن. حالا تلاش میکنیم هفته آینده حتما با دوستان در سهام عدالت صحبت کنیم، راجع به این ابهام هم بپرسیم ازشون. شنونده ای گفتن که آقای عسکری گفتید که امروز دوشنبه در مورد گرانی لاستیک و راه حل اون صحبت میکنید با مسئولین آقای خانم عطایی از تهران. بله حتما امشب برنامه رو دنبال بکنید، در یکی از بخش‌های گفتگویی با رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک استان تهران می‌خوایم صحبت بکنیم. حالا دوستان تلاش کردن با به حال انجمن تولیدکنندگان تایر و دوستان وزارت صنعت صحبت بکنن که متأسفانه پاسخگو نبودن، حالا سعی میکنیم که علت رو بیشتر از ایشون جویا بشیم. شنونده‌ای با 0919 4 شماره آخر 9098 گزینه 2 رو انتخاب کردن، یعنی ثبت نام‌های جدید سهام عدالت. شنونده دیگری با 0991 4 شماره آخر 9182 گزینه 2، 0937 4 شماره آخر 2311 هم گزینه 2 رو انتخاب کردن. خواهش میکنم شما خوبان شنونده که محبت میکنید طریق سامانه پیامکی با ما در ارتباط هستید، اسم و فامیل خودتون رو و شهر سکونتتون رو بر ما بفرستید. ساعت 19:23 است. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه رو بشنوید.
دنیا بدون خطر بود.
خب در این بخش گفتگوی در مورد حواشی جدید پیرامون خاندان سعودی میخوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر محمد مرندی کارشناس مسائل بین الملل در این بخش با ما همراه هستن. جناب مرندی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام قربان، شب شما بخیر باشین.
خیلی متشکر. جناب مرندی، به تازگی یک مقام بلندپایه البته سابق اطلاعاتی عربستان محمد بن سلمان ولیعهد سعودی رو متهم کرده که بعد از قتل جمال خاشقچی میخواسته او رو هم در کانادا ترور کنه. این موضوع چه ابعاد سیاسی رو میتونه متوجه خاندان حاکم سعودی کنه؟
خب با توجه به اینکه این فرد نفر دوم در دست امنیتی سعودی بوده و همچنین با توجه به اینکه رابطه بسیار نزدیکی با رؤسای سازمان سیا داشته، مطلب مهمیه.
بله.
البته جالب اینجاست که محمد بن سلمان و حکومتش مدعیان که ایشون 500 میلیون دلار سرقت کرده از عربستان، که ایشون میگه این 500 میلیون دلار در واقع هدایایی بود و نتیجه توجهات حکام عربستان بود. که خب اینم خودش این نکته جالبیه که هیچ کدوم از این دو طرف به جمهور علیه السلام نیستن به قول معروف.
بله آقای مرندی، اگر بخوایم الان حالا در یک در واقع سطح راهبردی تری چالش های خاندان سعودی رو بهش اشاره بکنیم، چه مواردی رو میشه در این رهگذر فهرست کرد؟
مهمترین مشکل خود محمد بن سلمانه، چون همین جوری که این مقام امنیتی عنوان کرده ایشون شخصیت غیر عادی داره. بالاخره محمد بن سلمان وقتی که آمد سر کار، اونم به زور پدرش، ایشون هم رفت نخست وزیر یک کشور دیگه، نخست وزیر لبنان رو گروگان گرفت و کتک زد، کسی که متحد سعودی بوده، آقای حریری.
بله.
که این اصلا در تاریخ معاصر بی‌نظیر همچین حرکتی، بیشتر شبیه شوخیه. از طرف دیگه درست یه هفته بعد از اینکه تو گرونترین هتل مثلا رید به قول معروف یک اجلاسی برقرار کرده بود، برگزار کرده بود با ثروتمندان جهان تو عربستان، یه هفته بعد رفته همه ثروتمندان وابسته به سعودی رو یا تعداد بسیارشون اونجا باز تو همون هتل بازداشت کرده. خب این بگذاریم از این که حالا اون ثروت ها مشهور نیست، ولی بالاخره تو همون هتلی که هفته قبلش شرکای این شاهزاده ها در خارج از کشور رو دعوت کرده، یه هفته بعد اینا رو اونجا بازداشت کردن و کتک زدن و شکنجه دادن، خب اینم کار عاقلانه‌ای محسوب نمیشه. و از طرف دیگه جنگ یمن که خب یه جنایت عظیمیه بلکه بی‌نظیره در تاریخ معاصر، که دولت نخست وزیر کانادا، نخست وزیر انگلیس، فرانسه، آلمان اینا همه شریکن و آمریکا به طور خاص اینا سلاح میپوشن و مشابه میفرستن برای این جنایت، برای انجام این جنایت.
بله.
ولی این باعث شده که ذخایر ارزی عربستان به شدت کاهش پیدا بکنه و خب این علاوه بر جنایت ها، این قدرت اقتصادی یه عربستان رو به شدت تضعیف کرده و ادامه این جنگ قطعا ناممکنه برای این کشور، چون آمریکا با اون قدرت فوق‌العاده‌ای که داشته تو عراق و افغانستان آمد و میلیاردها دلار هزینه کرد و خب به این روز افتاد دیگه عربستان که جای خود داره. و خب اون محاصره قطر بود از طرف دیگه که هیچ نتیجه نرسید و خب قتل جمال خاشقچی که خب من ایشون رو شخصا میشناسم، بارها هم دیگر رو در اجلاس‌های مختلف دیدیم و ایشون زمانی بسیار نزدیک بود به خاندان آل سعود، من که خیلی نزدیک بود، ولی بله. اینجوری ایشون رو به قتل رسونده، اونم توی یک به اصطلاح ساختمان دیپلماتیک سعودی در ترکیه. منظورم اینه که کارهایشون اساسا غیر معقول، غیر عادی و به زیان منافع رژیم سعودی هستش.
درسته. جناب مرندی، خب ما خاطرمون هست از زمانی که به هر حال محمد بن سلمان در منصب ولیعهدی عربستان قرار گرفت، سیاست‌های پرتنش و به هر حال جنجال آمیزی رو در سطح داخلی و به هر حال در حوزه سیاست خارجی پیگیری کرد. اما الان یه گمانه مطرح میشه که ظاهرا بر اثر حالا برخی فشارهای داخلی و حتی منطقه‌ای، اون ماجراجویی هایی که محمد بن سلمان در سالهای اولیه حضور در منصب ولیعهدی اون رو دنبال میکرد تا حدودی فروکش کرده. شما چقدر این گمانه رو میپذیرید؟
نمیشه اظهار نظر قطعی کرد.
بله.
مطلب اصلیشون یا حماقت اصلیشون جنگ یمن بود.
درسته.
که جنایت ارسن بی نظیریه بعد از جنایت سوریه که این کشور غربی و سعودی ها و آی اردوغان رفتن داعش و القاعده رو تقویت کردن و انداختن به جون مردم. این یمن بلکه از کاری که تو سوریه کردن بسیار بدتره و در واقع سعی کردن گشنگی به مردم تحمیل کردن و تحمیل کردن. ولی خب این جنایات به کنار، این عربستان رو به شدت بهش آسیب زد و الان هم حاضر نیست رها بکنه، علی رغم اینکه خبرها از یمن حاکی از اینه که انصار الله داره در جبهه های مختلف پیشروی خارق‌العاده‌ای میکنه. خب اگه عاقل بود سعی میکرد جنگ رو هر جور شده تمام بکنه. بنابراین نمیشه با قاطعیت گفت که منش ایشون عوض شده. من اون 5-6-7 موردی که حالا عرض کردم خدمتون،
بله،
سوال در پاسخ به سوال قبلی، آدم عاقل یا آدم نیمچ عاقل بعد از یک دو تا خرابکاری میکنه، سه تا خرابکاری میکنه، آدم ماهیت اون خرابکاری که خیلیش مثلا عرض کردم جنایت بود اون رو به کنار، بالاخره به تدریش یاد میگیره. ولی محمد بن سلمان ما این رو ندیدیم که یاد بگیره، میگم هی مرتب از این کارا میکنه و ادعای این مقام بلندپای سعودی که فرار کرده اینه که ایشون هم آدم مثلا معمولی نیست، عادی نیست، اونم
بله.
این ادعا رو